أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد وأجل فرجه. موضوع بس به نظرم یه بخشایش بود توی موضوع شناسی یه قدری حلش کنیم، یه بخشش هم توی روش حل مسئله. توضیح عرض میکنم در بحث دفاع از ولی امر مسلمین یا حاکم یا امام یا ولی فقیه هرچه که هست، موضوع ما موضوع امنیتی. یک نکته. دوم، موضوع ما امنیت نظامیه نه انتظامی، یعنی بحث محارب به معنای اشهار و سیف و اخافه و اونم در سرزمین اسلامی طبیعتاً نیست. موضوع در خصوص دشمن بیرونیه که در حوزه امنیتی تهدید کرده و عملاً حربیه، یعنی تعبیر محارب یه قدری حالا با مسامحه شاید حربیه. یه نکته دیگه هم بگم بعد جزئش وارد میکنم. باز هم موضوع ما در خصوص موضوعی است که عملا مستحدثه، یعنی تو زمانهای گذشته توی جنگها معمولا حاکم و امام از دیگران دفاع میکرده، دفاع بر عهده امام و حاکم بود که او به راهبری و حالا قیادت و امامت از دیگران دفاع کنه. این که یک امام مستقلن در معرض تهدید قرار بگیره و سایرین از امام دفاع کنن، ما خیلی سابقه ای نداریم. علتش هم اینه که جنگ ها وقتی تو معرکه انجام می شد، در معرکه این رویارویی اقتضای خاص خودش رو داشت و امام معمولا جلوی اون سپاه نبود، سپاه رو هدایت میکرد و خب میجنگیدن. این که اون بخواد اولا و به ذات اون دشمن یا عدو بخواد به صورت خاص فقط رهبری رو یا اون حاکم رو تهدید کنه، عملا میسر نبود، اونم به خاطر امکانات اون زمان. یعنی وقتی سلاح‌ها متفاوت شد، وقتی نوع جنگ ها متفاوت شد، دسترسی ها متفاوت شد، الان میتونه اون طرف توی زمین ما توی منطقه غیر نظامی یک شخصیت امام یا رهبر رو مستقلا تهدید به قتل کنه. زمان گذشته معمولا اتفاق نمیفته تو معرکه جنگ. به همین خاطر وقتی بخوایم استدلال کنیم به این قضیه، به این ادله‌ای که در خصوص دفاع از مثلا امام بحث اطاعت و بحث اینا شاید خیلی نشه بهش استدلال کرد، ولو این که شاید بشه دلالت هایی داشته باشه. نکته سوم که به تبع نکته اول عرض میکنم، در بحث امنیت اگر ما موضوع امنیت رو فرض کنیم که ما با یک دشمن مواجهیم، دشمنی که یه وقتی پشت گود شعار میده، یه وقتی نه، دشمن فعلیه، دشمن فعلی خواهی و نخواهی حربیه، حکم حربی هم قتله، تمام. البته حکم حربی اولا و به ذات در معرکه جنگ قتال نه قتل، اما طبیعتا جواز قتل برای حربی حاصل به واسطه اون عداوت عینی. لذا ما اگر صورت مسئله رو یه قدری ساده سازی کنیم، وارد جزء نشیم، در حوزه امنیت اگر دشمنی هست که دشمنیش رو به صورت بالفعل عرضه کرده و عیان کرده، در حوزه امنیت مقابله با عدو در معرکه قتال، در غیر از معرکه طبیعتاً قتال و قتله. این که بگیم حالا مثلا فرض کنید که کسی تهدید کرده رهبری رو، حالا ما این وسط باش چه معامله کنیم یا نکنیم، خب عدو فوقش معلومه دیگه، نیاز به استدلال خیلی نداره، همه جام همینطوریه. یعنی عدو در معرکه جنگ، وقتی عدو توی جنگ نرمه، وقت عدو توی حصر اقتصادی وقت اونا یه وقتی شاید حکم قتل برش بار نشه، اما عدو در معرکه قتال که تهدیدش هم ناظر به قتال هست، اگر کسی حکم قتل بدهد مناسبت حکم موضوع حکم اولی است، خلافش دلیل میخواد. این که حالا چه کسی هم انجام بده نکته دوم حالا عرض میکنم در ادامه. این که ما بخوایم از ولی امر دفاع کنیم، این دفاع یعنی چی؟ یعنی دفاع چون موضوع خیلی عام شده، دفاع کنیم یعنی در برابر حمله، در برابر تهدید، در برابر تعرض، در برابر ترور چه کار میخوایم انجام بدیم؟ ما اهل بیت ما، ائمه ما عمدتاً در معرض حالا یا ترور به معنای زمان خودش بودن، در معرض تهدید بودن. خب مردم چه کار میکردن این وسط؟ مواجهه یعنی باید بری حاکم رو بکشی که امام در مسئولیت قرار بگیره، یا اگر بگیم داخلی نه، تو حوزه بیرونی بخوایم در موردش بحث کنیم، اگر کسی حاکم رو بهش حمله کرد چه کار کنیم؟ ممکن بگیم اگر حمله کرد حمله کنیم، ممکنه بگیم اگر حمله کرد حمله رو فعلیت نبخشید، دو نفر رو زد میگه سومی رو میزنم، بگیم وایسی میدا بزنه یا نه من حمله پیش دستانه انجام بدم قبل از اینکه او اقدام بکند، من برم با اون ماده فتنه رو از بین ببرم چون میدونم فردا میاد میزنم. بازم طبق روال یعنی حمله پیش دستانه به غرض بازدارندگی، حالا بازدارندگی به دو حالته، یا اینکه اونو از بین ببری یا سلاحشو از دستش بگیری، مثلا فرض کنید که اسیرش کنید. توی زمان جنگ وقتی ایران رفت و خرمشهر رو گرفت و رسید به مرز، گفتن خب آقا جنگو تموم کنید دیگه، خب شما دشمنو فرستادید اون ور مرز، صورت مثلا پاک شد. اما مسئله اینه که اون دشمنی که اون سمته، اون دیوانه شمشیر دستشه، شما ول کنی مجدد شروع میکنه، یا باید شمشیر از دستش بگیری یا او رو اسیرش کنی یا بکشش، و الا صورت مسئله قتل همچنان باقیه. لذا کیفیت دفاع تابع این است که ما دفاع در برابر چی میخوایم بکنیم، در برابر تهدید، ترور، حمله، تهاجم، تعرض، به هر کدوم از اینها هم طبیعتاً یه اقتضای خاص خودشه داره. مثلا طبیعتاً مسئله امنیتی در حوزه انتظامی نیست. در حوزه انتظامی که خب این بحث محاربه هم اونجا عمدتاً آوردن، خب اونجا در داخل سرزمینه، حاکم برای این که نظم برقرار بکند مثلا دستور قتل میدهد، دستور نمیدونم تبعید میدهد، دستور هر چه حکمی بده. اون مجازات حاکم نسبت به شهروند باقیه، یا محاربه یا هر چی دیگه. بحث ما طبیعتا اون نیست، بحث در حوزه فرامرزیه که حاکم بستید برای اقامه حد نداره، بلکه یا حاکم در حوزه امنیت میخواد کاری انجام بده، یا نه حاکم یا اون ولی فقیه اون مریداش بیان مثلا جای دیگه انجام بدن، که اونم بعد در ادامه عرض میکنم. در حوزه مسئله امنیت، ولو اینکه ما ادبیاتمون تو حوزه فقه زیاده، اما حوزه امنیت یک سری مسائل پیشانستی داره، یعنی مسائلی است که ضرورتاً نسب بنیاد طبیعتاً نیست. حوزه امنی اگر فرض کنیم موضوع ما موضوع امنیته و حوزه امنیتی و ایجاد امنیت یا بازدارندگی هست، احکام اون متناسب با عقل یا بنای عقل قابل دستیابیه. ضرورتاً این گونه نیست بریم سراغ یک دلیلی به نام نس بگیم که مثلا فلان آیه این گونه گفت، فلان روایت مثلا اینطوری گفت. البته به این معنی نیست سراغ اون نریم، اما حکم و مناسبت موضوع در بحث محاربه در حوزه امنیت این وضعی مشخصی است و معمولا حکم یا بازرنده یا حکم پیشگیرانه یا حکم پیشدستانه رو سر جا خودش براش اعمال میکنن. لذا اینجا عقل یا بنای عقلا، حالا یا با ارشاد یا با عدم من یا هر چیز، اینجا میتونه براش حکم بکنه. در خصوص این که تهدید نسبت به ولی، حاکم، مدیر، سردار فرقی نمی کنه. مسئله جنگ، مسئلهش البته مسئله جنگ قتل نیست، مسئله جنگ قتاله، مسئله جنگ تسلیم کردنه، قتل به تبع قتال طبیعتا شکل میگیره. اما مهم اینه که در معرکه جنگ اگر اون نخ تسبیح یا اون فرمانده یا اون علت عالی اگر از بین بره، وقتی جنگ به تسلیم منجر میشه یا به سقوط منجر میشه، طبیعتا اگر در خصوص کشته شدن یک نفر یا دو نفر یا ده نفر دیگه مسامحه یا مداهنه بشه، اینجا دیگه مداهنه نمیشه، چون فرض بر اینه که اصلا جنگ به غرض قتال و تسلیمه، از بین رفتن و تهدید حاکم یا فرمانده مستلزم شکسته و در جنگ هیچ کسی حکم شکست نمیدهد. لازمه عدم حکم به شکست و لازمه تسلیم شدن طرف مقابل و پیروزی این است که شما اون نقطه محوری با حفظ کنید. اینم البته بازم حکم عقلی و بین العقلا حکم میکند، البته نصوص هم برش داریم. اینکه نظام انسجام داره، نظام و با رفتن یک اون نقطه محوری نظام از هم گسیخته میشه، انسجام از بین میره، هرج و مرج ایجاد میشه و تبعات زیادی ایجاد میشه، اینم باز مزید برای علته. تو جنگ موجود هم فرض بر این بود که فرمانده ها رو بزنن، فرض کنید قوا رو بزنن، جنگ تمام میشه، چون نقطه رئیس اگر زده بشه بقیه کاری براش نداره. اینه که اگر تهدید نسبت به اون نقطه رئیس شکل بگیره، نباید منتظر شد تا شکل بگیرد و بعد اتفاق بیفته. صرف تهدید در حوزه امنیتی مستلزم عملیات پیشدستانه است. عرض نمی کنم پیشگیرانه. در پیشگیرانه ممکنه کسی بگوید خب حالا او کاری انجام نداده، یا داره فقط شعار میده، داره یک سر و صدایی میکنه. اما در حوزه پیشدستانه فرض اینه که جنگ حالت فعلی پیدا کرده اما اتفاق نیفتاده، کاری که برای داعش اتفاق افتاد و داعش قبل از اینکه به مرزها برسه رفتن و داعش رو تو خود اون منطقه خودش زدن. تعبیر حضرت امیر هم هست که فولا ما غزیه قومون قطو فی اغر دارم الا زلو، نبالا مثلا تا دشمن بیاد توی خونه ما و بزنه و بعد، نه اون قبل از اینکه بزنه و میدونیم که قبل از اینکه شروع کنه انجام میشه. نکته بعدی بحث تناسب اون تهدید و اون مجازاته. یه وقتی تهدید میکنند مثلا فرض کنیم توی جای مختلف طبیعت مجازات متفاوت میشه، یه زمان یک کسی کفشی پرتاب کرد به سمت یک کسی، خب طبق روال اگه کسی کفشی پرتاب کنه آخرش یه دونه میزنه تو سرش دیگه. ما وقتی اون جلوی رسانه باشد و طرف مقابلش هم بشود مثلا جورج بوش، خب محاکمش مثلا میشود آخرش مثلا به 15 سال، آخرش هم کمتر از اون آزادش مثلا، اما حکم متناسب با او تغییر میکنه. و اگر تهدید به وزان از بین بردن نظام باشد و زدن رأس نظام باشد برای اسقاط نظام، طبیعتا متناسب با او باید جرم مجازات اتفاق بیافته تا صورت مسئله جرم تعبیر از بین بره، که نتیجه همینه، یا باید او ابراز ندامت کنه، ابراز پشیمانی کنه، دست از سلاح برداره یا از بین بره. بله صورت مسئله تهدید وجود داره، مثال هایی که تهدید وجود داره. الان انگار قطع منازعه شده، همه باید مراقبت کنن، یا باید اون از بین ببرن یا مراقب بشن دشمن، یعنی وانمیستن که اتفاق افتاده تا اتفاق بیفته. اگر به تاریخ یا به خود روایت ما مراجعه کنیم، حالا ایام عاشورا به مناسبت، امام حسین چرا به عنوان آخرین نفره که میره به شهادت میرسه؟ همه میرن به شهادت میرسن تا امام بماند، که اگر امام برود بقیه دیگه موندنی نیستن. سنخ این کار که امام اگر بماند بقیه میمانند و اگر امام نماند بقیه باقی نمونند، یعنی اینکه باید بقیه در راه امام و برای امام و برای مسئولیت امام تلاش کنند و صورت مسئله شو از بین ببرن، یعنی صورت مسئله تهدید رو از بین ببرن تا امام باقی بماند. لذا در تاریخ هم این گونه است که تاریخ معمولا توی جنگ ها فرمانده شکست خورد، فرمانده از بین رفت، سپاه از بین رفت. یه تعبیری دارن توی داستان که شاه وسط جنگ نیازی به غذای حاجت پیدا کرد و رفت گوشه کناری و بعد دشمن دید و همونجا اومد استفاده کرد و کشت، سپاه از بین رفت، گفتن ذهبت دولتو به بوله. یعنی این اتفاقه یه نفر از بین رفته اما اون ساختار و امکان و همه از بین میره و این لذا این جایگاه و این وضعیت طبیعتاً مهمه و نگهداشت اون کسی که مسئول امنیت به واسطه او برقرار میشه و امنیت دیگران رو تضمین میکنه طبیعتاً باید برقرار باشه. اگر به این آیه شریفه 33 سوره مائده بشه استدلال کرد که ظاهرش تو بحث‌های داخلی و امنیت انتظامیه که بحثش مجازاته، مجازات هم از جانب حکومت برای کسایی که ذیل اون منطقه قرار دارند قرار بگیره، ظاهرش اینطوریه. اما شاید و بعید نیست اتفاق بیفته که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله حتی بعدی یسعون فی الارض فسادا، اینا رو بتونیم شامل یه قاعده کلی بدانیم که هر مصداقی پیدا کرد چه در حوزه داخل و چه در حوزه فرامرزی، این قضیه یعنی محاربه نسبت به خدا و رسول که طبیعتا محاربه به خدا منظور است که به خدا بیاد بجنگه، یعنی اون محاربه نسبت به جامعه اسلامی، نسبت به اون ساختار، نسبت به اون هرچه. اگر ما محاربه رو با فساد فلعت یکی گرفتیم یا دو تا گرفتیم به همون به تناسب خودش، بعید نیست که ما این رو قرار بدیم براش که اگر هم کسی اطلاق این رو نپذیره لااقل اولویتش رو میپذیره که اگر برای کسی که اشاره به سیف بکند، اخافه بکند، برای برخی از افراد در جامعه به این که اونها فقط بترسن ولو این که قتلی اتفاق نیفتاده باشه برای اونها حکم قتل صادر بشود، طبیعتاً به طریق اولا اگر قرار بشود کسی اخافه کند جامعه رو به از بین بردن رأس نظام، یا نه اخافه هم نکند به جامعه رو، اساساً در مقام از بین بردن باشد که اون بحث یسعون فی الارض فسادا چه بسا باشد، طبیعتاً باز اون قاعده اون اولویت نسبت به این شاملش میشه و لااقل ملاکش شاملش میشه. در خصوص این که خب حالا فرض کنید که این حربی هست و حربی رو باید فرض کنید که از بین برد، یا او رو تسلیم کرد، یا او رو اسیر کرد، یا او رو کشت، چه کسی انجام بده؟ آیا در معرکه باید باشد؟ یعنی تو معرکه جنگ حربی رو باید از بین ببرند که اگه از معرکه رفت بیرون کاری بهش ندارند. این نکته علی‌الظاهر در معرکه جنگ، در غیر از معرکه جنگ نیست، اما نکته مهم اینه که معرکه جنگ معناش تغییر کرده. یعنی اگر مثلا سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد به شهادت میرسه، معناش اینه که سلاحی که استفاده میشود امکان اون دوربرد بودن رو دارد و این رو هم معرکه قرار میده، چون که فتوای برخی داغون هم اینطوری هست. لذا معرکه زمان، معرکه تابع اون مقدار وصول سلاحه. اگر یه زمانی فرض کنید که تیره، اگر یه زمانی تفنگه، اگر یک زمانی فرض کنید که خمپاره است، به همین نسبت معرکه جنگ تابع سلاح و برد اون سلاح تغییر میکنه. به همین نسبت هم اگر حربی بیاد و تهدید کند، اونجا اگر در داخل اون ستاد عملیات بیاد و شرکت کنه، اونو بهش اطلاق حربی میکنه. من موضع حقوقیشو کاری ندارم که این الان فرمانده هست یا نیست، آیا سلاح به دست گرفته یا نگرفته، آیا مسئولیت دارد یا ندارد، اما اعلان حرب کردن اونو حربی میکنه، مبادرت به جنگ اعلام حربی میکنه. بلکه اگر اون رئیس جمهور آمریکا که اعلام حرب میکند، اگه او حربی نباشد به خاطر اینکه او مثلا نظامی نیست یا مثلا فرض کن قوپک روی شونه هاش نداره، پس چه کسی حربی است؟ لذا او حربیه، دامنه حرب هم اون مقتضای جنگ مشخص میکنه و طبیعتا حکم را هم سرباز مشخص میکنه. حالا بعد اینجا اینه که سرباز کیه؟ آیا سرباز به معنای کسی است که امروز توی ارتشه یا حتی شبه نظامی میلیشیاست، یا نه بنده شخصی که در حوزه وجوب کفایی بر عهده من است که این قضیه رو انجام بدم؟ حالا وجوب کفایی برای من نیست که در معرکه جنگ برم و شرکت بکنم سلاح به دست میگیرم، وجوب کفایی من الان این است که در معرکه جنگ دشمن قرار دارم، حالا به هر علتی تو کشور او قرار دارم، یا نفوذ کردم یا شهروند شدم، باز هم میتونم این حکم حربی رو اجرا کنم؟ بله. کجا نمیتونم اجرا کنم؟ در جایی که امان داده باشم. این که تو خونه هانی نمیاد و نمیزنه به خاطر اینکه اون در معرکه امان هست و اون تو عقده امان از پشت یا خیانت یا غدر یا پیمان شکنیه، اما در جایی که پیمان شکنی نباشد و مقتضای اولیه باشد معرکه جنگ، تو معرکه جنگ هم حربیه، این شخصا به عنوان یکی از افرادی که مخاطب به حکم واجب کفایت این کار رو انجام میده طبیعتا، و اگر شهادت هم از به شهادت، اگر حکم از حکمش انجام به تعبیری شده. لذا در نهایت اون نکته که میخوام عرض بکنم در بحث دفاع، اولا و به ذات دفاع از ولی امر به این است که ما به گونه ای رفتار کنیم که صورت مسئله تهدید از بین بره. این قدر متقن از کاره کسی تهدید نکند یا امکان تهدید نداشته باشد، حالا به خاطر اینکه به واسطه که مردم همه حضور حداکثری پیدا کنن، راهپیمایی 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون شرکت کنن، کمپین امضا کنن یا توی جای خودش، یه وقتی دفاع به اینه، یه وقتیه که نه این گونه نیست، تهدید فعلیه، تهدید عملیاتی شده، منتظر جاش پیدا کنه بزنه. اینجا منتظر شدن برای اینکه او بزند بعد اقدام کند عین بی تدبیریه و مقتضای جنگ نیست. لذا به تناسب جنگ، متناسب با شیوه های جنگ، متناسب با ایجاد امنیت برای جامعه، طبیعتا باید بازدارندگی حاصل کرد، پیش دستانه رفتار کرد، صورت مسئله تهدید رو از بین برد، مسئولیت ایجاد کرد، و الا اون اقدام مقتضی، یعنی اگر کسی قتل رو انجام بده اونم خیلی بیراه و بیمناسبت نیست. ببخشید.
تمام شد فرمایش سید جان، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. اگر سوالی هست آقای نمیان بفرمایید.
من شما از کنم یه مقداری اون که فرمودید که بهتر بود به جای محاربه حرف گفته بشه، من به نظرم تو شرایط فعلی مقداری ابهام و اینها هم وجود داشته، شاید یه بچهش این بوده که اون حمله هایی که به فرماندهان نظامی بود از داخل بود، یه مقداری شاید خواستن پیشگیری بکنن از اون عملیات های داخلی، یعنی ممکنه یه مقداری بچه این باشه، ولی همطور که فرمود آقا معلومه خب حرب دیگه. یه مسئله اینه که ممکنه خواسته باشند در واقع معین رو، مثلا آمریکا رو به عنوان معین یه جوری وارد مفهوم حرب بکنن، اما اگه مفهوم حرب و جهاد رو بخواستن به کار بگیرن، این بزرگان شأن ولی امر رو در خودشون نمیبینن به طور طبیعی و ورود به جنگش هم شأن ولاییه. اگر میخواستن بگن آقا این حربه، خب پس لوازم حرب چیه؟ یعنی فرماندهان نظامی باید برن موشک بزنن. لذا شاید هم خواستن یه مقدار این مفهوم رو به کار ببرن که نه جنگ باشه ولی اون پیش بازدارندگی رو داشته باشه. اگه میخواستن بگن یعنی مانع مفهومی داشتن، اگه میگفتن حرب یعنی آقا با آمریکا باید بجنگیم، خب حالا کی گوش بده؟ همه فرماندهان نظامی باید به مراجع گوش بدن، در صورتی قرار نیست این کار رو بکنن، تصمیم تشدد بردار که در اینجا نمیتوانه باشه. یه معناش هم پس اون جنبه معین بودنش، به طور طبیعی ما معین رو ممکنه بگیم آقا خودش وارد حرب نشده، اینجا با این تعبیر خواستن یه جوری اونم بگن آقا اگه شما تهدیدم بکنی وارد جنگ با ما داری میشی، یعنی شما حکم اسرائیلی که مباشرت کرده رو ممکنه بخواید داشته باشید. به نظرم ما یه قسمتی نیاز داریم این فهمه. البته
حضراتونی که گفتن درست، سرجا خوش هم درست گفتن، اینه که اعلام جنگ و صلح نکردن، کار اینا نیست، کار فقیه، کار ولی فقیه. اما آقای میفرمان که اگر کسی ولی فقیه را تهدید کند او حربیست، تمام دیگه اعلام جنگ نیست. مصداق معلومه حربیه، حکم سرجا خودش میاد که، و حرب هم ضرورتاً متناسب با وضعیت موجود و تهدیدها طبیعتاً اینگونه نیست که حرب در معرکه باشد، معرکه به معنای تیر و تفنگ، نه حربی سرجا خودشه دیگه، حربیه. یعنی شما فرض کن معاویه حربی هست یا نیست، ولو پشت جبهه هست، آیا میشود معاویه رو مثلا فرض کنید که کشت ولو در معرکه نباشد؟ مسئله اینجاست که او الان حربی است و جایز القتل یا واجب القتل، چون او رسما تهدید کرده به قتل. این میخوام بگم آقایون اگر بحث محارب آوردن، حالا محارب چون اصطلاح آقایون اینطوریه دیگه، من وارد اصطلاح نمیخوام بشم، اصطلاح محارب و مجازات در حوزه انتظامیه، در حوزه بین المللی تعبیر به محارب نمیکنن، ولو واژه حرب و محاربه خیلی از هم دیگه بیراه نیست. او آمده جنگ و علم کرده، پشتیبان بوده، دستور داده به همه کیفیت، اینا میگن آقا جان این شخص مصداق حربیه، بکوشم سر جا خودش.
صبح آقای علی اکبریان بزرگوار یه تحلیلی داشتن، البته ناظر به ادبیات موجود در تراث فقهی ما، که موردن محاربه برای فضای بیرون از جامعه اسلامی هم به کار رفت. خواهی میکنم آیه دکتر،
مثال تو فقه داشتن که
بله
حالا اینا میشه.
خب خیلی استفاده کردیم از بیانات و تحقیق و دقت آقای یزدهی مثل همیشه. من بازم فکر میکنم سه تا مسئله رو باید از هم جدا کنیم. ما یک بحث نظامی داریم که اساساً ما باید الان چه اقدامی بکنیم به لحاظ نظامی. به لحاظ فقهی و حقوقی این سوال رو مطرح میکنیم که آیا ما به تشخیص خودمون میتونیم مجاز هستیم اقدامات پیش دستانه یا پیشگیران انجام بدیم؟ این بحث حقوقی هست که اساسا مجاز هست حاکم اسلامی که اقدام کنه به عملیات پیش دستانه، این میشه حقوقیش. یا این که آیا در فضای سیاسی با لحاظ پیامدها این اقدام رو بکنیم میشه سیاسی. کل ما یرجا به الفت یجوز، آیا با این اقدامات پیشگیرانه فاتح میشویم میشه نظامی؟ یعنی نمیخوام خودمون رو که آتیش بزنیم. نظامی ها میان ما یرجا به الفت رو مطرح میکنند، میگن آره اگر شما اقدامات پیش دستانه بکنید توان طرف مقابل رو بررسی هم میکنن دیگه، میان فرمولشو میگن دیگه. پس ما سه تا مسئله داریم، یعنی این رو من فکر میکنم که ما اقدامات نظامی رو در همین بحث چیز، در بحث شورای امنیت آمریکا تو ذهنم هست که فکر میکنم شاید تعداد اعضاش، حالا تعدادی بین 10 تا 12 نفر هست. این شورا از دو قسمت تشکیل شده، یک قسمت حقوقدانان هستن، یک قسمت نظامی ها هستن.
شورای
امنیت آمریکا حقوقدان ها و اخلاقی ها میان مقررات جواز و عدم جواز رو بیان میکنن، نظامی ها اجرا بکنن، یعنی میان سناریوی فتح رو مینویسن، تو سناریو فتح مینویسن که ما با این ادبیات فاتح میشویم. مثل فقهای ما میگن، همه میگن کل ما رو یرجا به الفت یجوز، منتها این هم همه نیست،
یعنی اطلاق نداره،
اطلاق نداره. بله گرچه کل میگن ولی خیلی استثناءات میکنن. لذا من فکر میکنم که پس ما یک قواعد پایه داریم برای اقدامات، یک بحث داریم که حالا چه اقدامی بکنیم. این رو من اصطلاحا بهش میگم تدبیرهای نظامیه دیگه. اینجا شما ممکنه بگید که بله ما عملیات پیشدستانه میتوانیم داشته باشیم، ولی حالا آیا امکانشو داریم؟ آیا به لحاظ سیاسی فضای مناسبی هست؟ اینو دیگه از شما دیگه اگر خواستی ورود پیدا کنید دیگه از منظر کارشناس نظامی داری ورود پیدا میکنی.
من فقط دارم میگم اقدام پیشدستانه مقدم هست بر اقدام
اشکال
متأخر.
اشکال بله بله
این که مسئولیت
بله بله این که درسته، منتها میخوام بگم دیگه اونجا به بعدش دیگه میشه کارشناس نظامی. ما از منظر فقهی و حقوقی اون تفکیک هم بسیار به نظر من هم ادبیاتش جالب بود و خوبم هست. یعنی ما جرم و مجازات رو اینجا بحث نمی کنیم. بله در حوزه خارجی ما جرم و مجازات داریم، محاربه هم داریم، اشکالی هم نداره. نه نه اساسا متفاوته سنتش.
میگم یعنی کار حاکم جرم مجازات نمی کنه، اون تو حوزه دیگه است دیگه.
اینجا بحث جنگ و مخاصمه است.
بله
یعنی حالا شما بگی قتال، حرب، هر چی هست. این ادبیاتش کلا با اون ادبیات متفاوته. بله. و نبایدن با اون خلط بشه، چون من گاهی موقع احساس میکنم که دارم با اون بحث اون چیز خلطش میکنن این دو.
آره یعنی کلا کار نظامی است و انتظامی.
بله غیر از اینه. بله ادبیات مبنا شیوهش همه چیزش متفاوت هست. اون نکته هم خیلی جالب بود آقای دکتر رهدار.
بله.
که نه اینکه موضوع متفاوت هست، یعنی مصداق‌هایی به وجود اومده که این مصداق‌ها زمان سابق وجود نداشته. مصداق‌ها هستن اینها و جالب هم هست که هیچ موقع این مدل عملیاتی وجود نداشته. گرچه قواعدش مثلا قواعد تفکیک و اینها
این استنباط مثال مستدز همینه دیگه، یعنی میشود از قواعد گرفت اما موردی که قبلا وجود نداشت.
یک آخرین عرضی هم که میکنم آقای دکتر هم بهش اشاره کرد. آقای بله پیش متفاوت.
نه نه پیش دست من پیشگیرانه نیست،
پیشگیرانه پیش دستانشون درسته. نکته ای که آقای دکتر رختار هم به یعنی مثل این قاعده الزام نشه که اینا هر چی ما چون تو پرونده های بین المللی اینجوری هست، شما به همین دلیل بهتون استناد میشه. یعنی شما از منظر دینی وقتی جنگ میشه جنگ قواعد عقلایی داره، شما اگر بگی که ما اینها رو مثلا نظامی محسوب میکنیم و ما اینا نظامی فلان فلان فلان، میگه شما خودتون با این مبنا اگر میجنگید آیا این موجب بشه ما با همین مبنا باتون بجنگیم؟ یاد این رو باید به نظر من یک بحث تدبیری کرد که فتوای فقهی که میخوام صادر کنیم یا بحث کنیم ببینیم که این رو دیگران هم نسبت به ما، چون ما اختلاف عقیدتی داریم نمیتونیم ما یه دلیلی بیاریم میگیم که نه ما استناد میکنیم ولی تو حق نداری. این نمیشه. یعنی هر چی شما گفتیم فرض کن که روت میخواد اجرا بشه با این فرض بحث کنیم.
الان در بحث حجاب اینا تقریبا یه همچون برگشتی داره میگن دیگه. یعنی همچنان که ما اینجا اونا رو ملزم به حجاب میکردیم روزگاری،
ملزم بعد
اونا ما رو به سلام ملزم به چیز میکنن دیگه، کشف حجاب میکنن.
حالا این شوخیش اینه که
حداقل استدلالشون این بود.
آره اینا. حالا این شوخیش اینه که این همون نکته که شما گفتید، یعنی اون آقای مواجه با آقای اسلامی داشتید، همون که اون طرف مقابلم همین مبنا رو داره. و
اما خب میگم قدرای مشترکی رو بگیریم.
خب نکته مهمش اینه که تمام این نکاتی که گفتیم در موضع دفاع، در موضع هجوم نیست. ما بحث حربی رو در
حوزه دفاع هم دفاع ببینید ما دو تا یکی چرا جنگیدن میشه دفاع، چگونه جنگیدن مشترک.
نه نه من بحثم سر این که اگر دشمنی حمله کرد، وقتی من حمله کردم، اگه دشمنی تهدید کرد، من دارم در موضع متاوی یا انفعال دارم میگم. اگر دشمن حمله کرد، بله من حق دارم همه نکاتی گفتم انجام